بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه شش استاد فراهانی، 15 هفته 96، صفحه 403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب، رسیدیم به مسئله مقوم. بحثی که الان داریم مسئله مقوم و تحقیق مسئله مقوم. خب چون تعریف عرش معلوم شد دیگه، عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیبه، البته ما به نسبت را میگیریم و این نسبت را سر سمن المسما پیاده میکنیم. این مهمه، این کلمه نسبت که گفته میشه مال اینه، یعنی ما به تفاوت حکمی، نه ما به تفاوت حقیقی بین اهل سوق. ملاک میشه ما به تفاوت اهل سوق، لکن این نسبت بر عوضین مسما و قرارداد و جعل پیاده میشه. این میشه مقیاس ما. قیمت خود ما به تفاوت همون قیمت،
مثلا
جانم
هم مثل هم قیمت،
قیمت خودش تفسیر میشه به مسما و
مثل. ببینید، ما الان چیزی که مد نظرمونه از حیث مثل و قیمت نیست تو این بحث، این نه اینکه اون احکام اینجا جاری نیست، اون مسلمه. چیزی که اینجا میخوایم مورد عنایت قرار بدیم و حساس بشیم روش، ماجرای تفاوت بین مسما و سوقه، یعنی واقعه تیکه. بعد کلمه قیمت انصرافی به ما به تفاوت بین مسما و سوق نداره، تو مقام تعریف دارم عرض میکنم. خب اما حالا این تعیین ما به تفاوت چجور اتفاق میفته؟ قطعا یک کسی، یک کارشناسی رو باید ازش استفاده کرد، لکن کارشناس معنای لغویش، نه به معنای خبره به اصطلاح فقهیش. اینو ما باید بیاریم. لکن شیخ میگه که در خدمت شما عارضم، ما سه نوع مقوم میتونیم تصویر کنیم در ما نحنفی. خواهیم احکامش معلوم بشه. بحث الان انواع مقوم. شیخ میگن آقا بعضی اوقات میشه مقوم اینطور باشه، نحوه اول اینطور باشه که مقوم اخبار کند از ما وقع عند الناس عند اهل السوق، خبر از اونجا بده، بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم الان تو بازار اینطوریه. یک نحوه. نحوه دوم اینه، دو انشاء تفاوت کند من قبل نفسهی، بگه آقا من اعتقادم اینه، ای اقده ای اقده، یعنی قیمت گذاره واقعا، شاهد عرفیش کجا هست؟
تفاوت صفت نسبت من
جانم؟
اون نسبت رو
تفاوت قیمت، همون ما به تفاوت رو میگیم انشاء قیمت. خب نریم تو حالا مثل قیمت، انشاء قیمت صحیح و معیب کنه، درست شد؟
قیمت صحیح و معیب،
آره انشاء قیمت. بگه آقا قیمت گذار معنی لغویش، واقعا قیمت بگذاره. شاهد ای کجاست؟ گاهی اوقات دیدی تو بعضی از اجناس آدم وقتی میره سراغ قیمت گذار، مثلا کارشناس های مسکنی زمانی اینطوری بود، قیمت میذاشت، ممکن بود با این قیمت اصلا خرید و فروشی هم تو بازار اتفاق نیفته، این قیدو میزنیم که ما به تفاوتش با بالایی در بیاد، این کار نداره به ما وقع عند اهل سوق، مستقیم قیمت گذاری میکنه، میگه به نظر من این اقد این هم اقد، درست شد؟ نحوه سوم این همگانی و همه جایی نیست. فرض کنید که مثال شیخ مثال خوبیه، فرض کنید که مثلا ما یه طلای 24 عیار داریم و طلای 18 عیار داریم،
قیمتش هم مشخص،
طلای 18 طلای 24، هم این قیمتش معلومه هم این قیمتش معلومه، اما مسئله مشکل ما اینه که این آیه طلای 18 یا 24 این جنسه ژاپنی اصله یا بازار مشترکه، ولی معلومه اگه کولره میتسوبیشی اصل قیمتش اقده، اگر بازار مشترک هم قیمتش اقده، اما نمیدونم حالا این کدومشونه.
اینا دقیقا تعیین قیمت نیست،
این میشه، این میشه به اصطلاح امروز کارشناس موضوعیه.
تعیین جنس
میکنه، میاد موضوع دقیق معلوم میکنه برای ما، درست شد آقا؟ خب حالا مشکل قسم سه، این قسم مشکل ما هست. قسم اول آقا میخوایم بریم حالا سراغ احکام ها،
میخوایم بریم سراغ خاک.
قسم اول شیخ میگه که واضح است که این از باب شهادت، باب بیان است، تمام شروط بیان را هم میخواد، چون داره اخبار میکنه، مندرج تحت ادله شهادت. قسم دوم هم واضحه که این مقومه، ادله مقوم اینجا رو میگیر، که در ادله مقوم نیازی به شروط بیانه
نیست.
قسم سوم مشکل ما هم، چون قسم سوم من جهت شبیه بالاییه، فقط میگه آقا این 24% 24% قیمت اهل سوقش قده، من نمیخوام قیمت بزنم. من جهت شبیه دومیه، چون بالاخره داره من عند نفسی و من تلقاء نفسی به عنوان یک خبره فتوایی میده، حکمی میکنه، این 24% است، این 18% است، این اینطوریه، اون اینطوریه، حرف داره میزنه، داره دخالتی میکنه من جهت. آقا تا اینجا معلوم شد؟ تا اینجا معلوم شد؟ خب لذا شیخ تو این فضا میگه این مقومه، میگه اینم ملحق به یک، این گام اول به پایان رسید.
چرا ما نقبه یه بانک گیر داره بینید؟
به خاطر این که اشبه به یک تا به دو، یعنی واقعا اینجاییش هم که جانب انشاء توشه انشانی، واقعا داره موضوعش هم داره، میگه بابا این 18 ایار، این 24 ایار، این اگه دستگاهی بود ما نیاز به یه آدم نشه، دستگاهی بود میفهمیدی 18 یا 24 دستگاه رو میزدیم بشه، دخالتی نداره. اما او دومی واقعا داره قیمت گذاری میکنه، ممکنه ممکنه این قیمت اصلا تو بازارم برای اساس معامله نشه، واقعا معلومه. خب آقا هازا تمام الکلام، گام اول عبارت به پایان برسه. خب بعد از این شیخ میگه البته دوستان ظاهر عبارت اینه که این طرف رو شیخ میپسنده، نه اینی که الان میخوام بگم، ظاهرش آفر، اما الان با این توضیحی که میگم بعد میرم رو عبارت میبینیم در شیخ دومی پذیرفته. حالا توضیح دوم، اصلا میشه به این مسئله یه جور دیگه ای نگاه کرد، به کل مسئله به نحوه دیگری نگاه کرد. نحوه دیگرش چیه؟ آقای حسین اول بریم از رو ادله بیاییم پایین. تو ادله اطلاق ادله خبر عادله مطلقا در مقام بیان دولم یقید و بقیده عادل، حالا بعدا دعوا میکنیم به فرض بگیرید عادل، نه این آقا عادل، بله اون آقا عادل، بله بله، شنیدی بهش که با تو شک جمله بساز، که حالا تو شک کم نمیدونم این بالش یا اون بالش، حالا این عادل، بله خب یه روزی برات میگمش انشاءالله.
این گفت دیگه
جواب بله بهش گفتن که با بالش جمله بساز، گفت که دیروز یه پرنده دیدم با تیر زدم تو بالش، بهش گفتن نه با این بالش، با اون بالش جمله بساز، گفت نه حالا که خوب فکر کردم فهمیدم یه تیر زدم تو اون بالش، بهش گفت نه بالش تو، بالش تشک هست، بالش تشک با اون جمله بساز، گفت حالا که خوب فکر میکنم تو شکم نمیدونم یه تیر زدم تو این بالش یا یه تیر زدم تو اون بالش. خلاصه دیگه حالا میگم نه این آقا عادل اون عادل، خب این عادل اختلاف داره تا بعدن انشاءالله، چون ما در ادله متعدده ای در ابواب مختلفه عادل و ماشابه هزالک داریم و قطعا اونها همشون به نطاق واحد و منساق واحد نیستن، بعد مفهوم عدالت تو فقه یا باید یه مفهوم مبهمه یحمل علی موضوعات متعدده بشه، یا یک مفهوم مبین مقوله به تشکیک لذا این کلمه عادل که میگیم اینجا گفت خبر عادل، ممکنه خبر عادل و خبر عادل با روایات با امام جماعت عادل
فرق
کنه، با قاضی عادل فرق کنه، اما اطلاق عدل خبر عادله. بعد خرج من
اسم اول
یه سری مواردی مثل بینه قیودی دارم، مثلا بینه تعدد توشه، خرج من یه سری مواردی مثلا قاضی، حتی قاضی صرف عادل محض بودن و خبر و مخبر عادل نیست، فتوا توشه، اجتهاد توشه، حدس توشه، یه چیزا دیگه یه هم ممکنه بعدا تو بعضی از مسائل پیش بیاد. یه سری مخرجها داریم که حالا ما فعلا با بینش کار داریم، میگیم خرج من بینه بقیه الباقی. این نگاه اولا ببینید فرمتش تعبدیه، میگه من دلیل شرعی دارم، مولا در مقام بیان بود، بیانه مسئله خبر العادل ولم یعادله به قیده. بعد خرج من ادله بیانه، اینم ادله اطلاقی داره ها، موضوعی داره، اطلاقی داره، لسانی داره، و هر جا شبهه مفهومیه تو اطلاق ادله بیانه بود راحت به عام فوقانی رجوع میکنیم. اگرم شبهه مصداقیه بود، الان اختلافی که بین قدما و متأخرین بود که قدما به تمسک به شبهه مصداقیه میکردن، از زمان صاحب معالم به ایور تردید شد تمسک به در شبهه مصداقیه، بحثا پیش میاد حالا که بعد حدودش هم باید معلوم بشه. بالاخره با توجه به این نگاه حالا ما قسم دوم و قسم سوممون هر دو، یکی بالبت یکی هم به شک از تحت دلیل بیانه خارج میشن، فقط قسم یک میمونه، که حالا اینجا با توجه به اینکه این دو قسم ملحق به خبر عادلا نبینه میان این ور قرار میگیرن، ما میمونیم و او قسم اول یه اجماع و عدم قول به فصل کافیه که ستا رو از تحت بیانه خارج کنیم. تو این فضا که این فضا فضاییه که علامه و محقق کرکی به این شکل توضیح دادن مسئله را، شیخ برای این فضا تأمین دلیل میکنه.
اجماع و عدم قول به فصل قدرت مقابله با اطلاق رو داره؟ دلیل
اگر اجماع هر جا مسلم بشه زورش از کل ادله لفظیمون بیشتره. پیش شیخ دارم میگم، کی با کی؟ مدرسه فکری ها رو معلوم کنیم. پیش شیخ دلیل محکم روایت برات میارم، آیه برات میارم. اگر 5 تا از قدما به اطلاقش عمل نکرده باشن، یعنی در یه جای مورد مشهور که قطعا اطلاق میگیره تشا، اینا بهش فتوا ندادن، شیخ دیگه با آیه فتوا نمیده.
تو اطلاق اینجا تو
عموم چی
مثلا؟
همه جا اصلا شیخ کلا همه ادله لفظی، بله بله همه، بابا صریح نص قطعی و دلاله است، داره میگه که آقا من هیچ موردی ازم خارج نیست، لکن علامه هلی و شهید ثانی فی هذا المورد که میتونستن به این فتوا بدن فتوا ندادن، تمسک نکردن، شیخ دیگه تمسک نمیکنه، که این اسمش دخالت، اصطلاح اصولیش دخالت شهرت در مقام فهمه، نه شهرت جابر سند در فهم. ما همیشه میزدیم تو سر خودمون میگفتیم در مقام فهم مجتهد حره، حالا اینا بمونه برای اصول، فعلا ما فقهش رو میخواییم بخونیم، اینا بلبنا. بالاخره شیخ برای این فضا تأمین دلیل میکنه. چجور تأمین دلیل میکنه؟ یعنی فضایی که اطلاق دلیل خبر عادل اینجا را میگیرد،
موضوعات
رو میگیرد، خرج من بینه به نطاق دلیل بینه، نطاق دلیل بینه قطعا قسم یک رو
میگیره،
قسم دو رو قطعا نمیگیره، قسم سه
مشکوکه
که اصالت العموم بالایی میاد اینجا رو
میگیره،
که بعد تو این فضا ما باید 2-1 بشیم، دو تا رو میدیم به خبر عادل شروط بینه لازم نیست، یکی رو میدیم به بینه شروط بینه لازم هست. بعد تو این فضا فقط کافیه شما بهش یه تیکه اضافه کنی، عدم قول به فصل، تا حالا کسی تو باب انحاء تقویم فرق
نه.
کفایت میکنه، همه میان اینور شروط بیانه میره کنار که فتواهای اصحاب هم همینا. یعنی شیخ اگه میخواست به دعب خودش تو بحثای قبل ادامه بده، میتونست انقدر فتوا از قدما و متأخرین فقه بیاره که در باب مقوم به یک مقوم اکتفا کردن تو فتوا، نه تو قاعده کلی. یعنی مثلا اینجا استفتا شده، اینجا مورد فتوا داشته، اینجا تو رساله نوشته شده، مورد زیاد داریم، میتونستی کار. حالا معذرک جناب شیخ اعظم برای تأمین دلیل هم میکنه. حالا من همین یه تیکره بخونم، رو تأمین دلیلش توضیح میدم دوباره. خب آقا این ساعت خوابه، ساعتو به من یادآوری کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یعرف العرش بمعرفة قیمتی الصحیح والمعیب لیعرف التفاوت بینهما، تا بتونیم تفاوت بین قیمت صحیح و معیب رو داشت باشیم. پس ما الان میخوایم بگیم چی شد که دعوا اومد سر تعیین قیمت، قیمت صحیح قیمت تا قیمت تفاوت به دست بیاد. فیؤخذ من البائع بنسبت ذلک التفاوت. نسبت اشاره به چی داره آقا؟ مسمى. ما خود اون قیمت رو نمیخوام، ما به تفاوت عدد، ما به تفاوت برامون مهم نیست که تو سوخ ما به تفاوت صحیح و معیب چقدره، نسبتش رو به دست میاریم. بعد میاریم نسبت رو سر سمن و مسمن مسما پیاده میکنیم.
اینا چه
معنی
که جمع
بنویس
ما
به
صورت
نگیره؟
چون اگه نسبت
نباشه لایقا جمع بنویس ما
مشکل
همین طور میشه. و اذا لم تكن القیمت معلومتان فلا بد من الرجوع الى العارفه بالقیمه.
نه این میتونه،
نه 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 این میتونه تو عباراتی هم که شیخ قبلا گفته بود اینو تحلیل کرده بود. این تعلم ریشش تو عباراتهای شیخ طوسیه، این از اونجا اومده، ریشه از شیخ طوسیه. لکن خود شیخ از مجموع متاوی کلماتش عرفیت مسئله به دست میاد. یعنی چی؟ حالا من میخوام وارد الدلیل المثبت لجواز جعل القیمت مسما، جعل قیمت قرار داد و مورد توافق، اون دلیل مثبت همونم اقتضای نسبت تو صحیح و معیب داره. هر دلیل که به شما گفت شما حق داری به خلاف قیمت اهل سوق خودتون معامله کنید، همون دلیل اقتضاش تو فضای عیب و عرش نسبت. نیازی به اضافه، دلیل اضافه نداره، این حکم تعبدی نیست. اما نه اندهم یه حکم تعبدی ما داشتیم. دوستان بحثی که قبل تو ماهیت عیب داشتیم که دیدید چقدر ایجاد دردسر کرد برای ما قبول قیمت المسما. یعنی ما همی که مسما رو اومدیم از سوق جدا کردیم چه مشکلاتی برامون ایجاد شد. شاید اونا دلیل بشه که بعضی ها قائل بودن که مسما نداریم، باید با خود قیمت سوق معامله بشه. یه نکته دیگه تو عبارت هست، اونم حواستون رو بدید. جناب شیخ تو این عبارت رجوع به مقوم رو اندش شک قرار داده، گفته اذا لم تکن معلومه رجوع به عارفه، فاذا کانت معلومتن فلا نحتاج الى العارفه. خب این حرف باز با اینکه مقدمه عبارته اما ممکنه مفتابه ها اندل جمعی نباشه. یعنی یه کسانی ملاک توقیفی رو بر مقوم و قیمت سوق قرار بدن. یعنی شما علمم داشته باشی فایده نداره، باید ای پاش به یه مقومی بند بشه که جنبه حقوقی و ارزشی پیدا بکنه. فردا اومدیم مقبول واقع شدی، گول خوردی، بیم چه کار کنیم حالا؟ پس اینم داشته باشید جناب شیخ.
عالم به قیمه که مقبول واقع نمیشه دیگه.
چرا؟ عالم به قیمه
جمع مرکب داره مثلا.
مال عالم منظور کیه؟ نمیخوایم انحاء و فروز معرفت و نفس و فلسفه و اصول که نمیخونیم، رو زمینه. آقای آدمی میگه من قیمه مگه شک ندارم، بعدن تبین ای وای گول خوردم. پس چرا گول خوردی؟ فکر کردم همه واضحه دیگه. چقدر این موارد ممکنه پیش بیاد؟ بعد اونجا دیگه اطلاق ادله قبل و اینا نداریم. خب اونا مال اصل معامله بود، مال اینجا خو نیست، گیر میکنیم. مخصوصا قبلی که شیخ آخرش نشون داد هیچ دلیلی توش وجود نداره، اون روایات که به درد نخوردن، روایات عمومات لازره رو اینها هم
اجماع
اومد کنار اونا نشست تا مشکل حل کرد. معلوم نیست ما بتونیم اینجا
اون اشتباه کرده، یه جور قضاوت دیگه باطل میشه. حکمی که داده این عارف جاهل چیز
حکم نداده، خودش داره میگم خودش، بابا من معامله کردم الان معیب بوده، خودم قیمت میدونم، شکی ندارم که برم از مقوم بپرسم. عبارت شیخ اینه، اگر خودش میدونه لا نحتاج الى المقوم، اذا لم تكن معلومه اون موقع نحتاج الى مقوم عارف به قیمه. این حرف مفتابه های اندل جمعی نیست، بعضی از ابتدا توقیفی بستنش به مقوم. حالا داشتم توضیح اونا رو میگفتم، اونا هم حرفی دارن برای خودشون، اینو مسلم نگیرید. این دو خطی که الان خوندیم این مثل یه تمهیدی برای ورود تو باب دستگرمیه تا قلممون گرم بشه بریم سراغ اصل مثلا، اما خود این دعوایی هم یه تیکه. خب و هو و العارف و قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المضبوط عند اهل البلد، میاد اخبار میکنه، مهمش اخباره. حالا اخبار از قیمت سوقیه او اخبار از کی؟ قیمت عنده اهل الخبره منهم من اهل البلد. خب قیمت کی؟ قیمت لهذا المبيع المعين. ممکنه بگه من این مورد نمیدونم، اینا هر کدومش یه فرعه ها، اینا باید بعدن اگه بخوایم درست فقه استدلالی بخونیم باید هر فرعش تطبیق پیدا کنه دلیل این قسمری فرع. ببین یه فرع مضبوطه عند اهل البلده، یه فرع اهل الخبره منهم، فرعش حالا هر کدوم از این دوتا یه بار در مورد حاصل مبیع معینه، یه بار در مورد خودش نمیدونم اما میدونم. میگه آقا مثلا این انار، میگه من اینو نمیدونم، این باره که تو امروز آوردی من این بارو قیمت نگرفتم، اما دیروز بار انار ساوه درجه یک مثل اینجا بود قیمتش انقدر بود. او لمثلهی فی الصفات مقصوده، نه جمعی صفات، صفات مقصودش، مقصودم که معلومه دیگه، اون که دخالت در قیمت داره. یبذلو به ازایهی از سمنه. خب کمن یخبر به ان هاده الحنطه گندم، او مثلها، مثل این گندم، مثلا گندم مثلا خوزستانه، گندم کجا؟ جایی که
خوزستان گندم داره،
نه خوزستان گندمش خوبه، برنج خوزستان هم برنج یه منطقه کوچکی داره اما اون منطقه برنجش خیلی خوبه. خب یو با افس سوقه به کذا جانم، نه خوش شمال واقعا خب بهشت خواهی دیگه لایون کره، لکن خوب فرق شاید بشه مزیت یه جاهایی، نه شاید بشه یه مزیتی بین بعضی از جغرافیای اقلیمی مثل خوزستان مثل بعضی جاها پیدا کرد نسبت به اونجا، اینه که نه اونجاها از همه یعنی از همه فصول و همه اقلیم ها و آب و هواها و خاک ها وجود داره. یعنی مثلا توی بهتر از همه اینا خوزستان، ولش کن جیرفته، تو خوزستان دسفول اینطوریه، دسفول از مرکبات و اینا مثلا پرتقال و اینا بگیرید تا هندونه بگیرید تا گردو بگیرید تا عسل بگیرید تا سدر و کنار بگیرید تا خرما بگیرید همه چی عمل میاد. جیرفتم همینطوره، جیرفتم من رفتم دیدم خیلی واقعا جانم تو خوزستان همه چیزا پیش جمع میشه اما خود اونجا هم خب او مثلها یباع فی السوق بکذا ان هذه حنطه او مثلها مثل این حنطه یباع فی السوق بکذا اقد قیمتشه. تمام شد آقا موضوع تمام، حالا حکمش بگو. هازا داخلون فی الشهاده، این قسم و هو قد یخبر از بالا تا اینجایی که گفتیم همه اینا شد یه قسم. گفتم عرض کردم این در واقع 4-5 فرعه، هر کدوم باید جدا، یعنی عند تحقیق اگه کسی بخواد فتوا بده ولو یه خط باید کیفیت اندراج این فرع تحت این قسمو بگه. ما داریم یه قسم درست میکنیم، خود این قسم 4 فرع توشه. هازا داخلون، حالا حکم این قسم با همه فروعش، هازا داخلون فی الشهاده یعتبر فیها، در شهادت جمیع ما یعتبر فی الشهاده علی سایر المحسوسات، این شهادت مثل شهادت بر سایر محسوساته. چیه شروط؟ من بیانیه میاره، من العداله والاخبار عن الحس والتعدد. دو تا شاهد میخواد تا باش. قسم اول به پایان رسید. قسم دوم وقد يخبر عن نظره وحدسه، نه اجتهاد میکنه، من جهت کثرت ممارستهی اشباه حازشه. این چیزا هستن کارشناس تصادف مال بیمه، مثل این شبیه اون میشه در واقع، میاد میگه آقا این خسارت اقدر قیمتش. یه رفیقی داریم، این چیزه وکیل و اینا کارا حقوقی کرد، بعد میگفت این رفتیم تصادف کرد، رفته بودیم با هم ماشینش برده بودیم، بعد گوشو هم سعقده، گفت نه این ظلمه تو بازار قده. بهش گفتم نشد، اول تو معلوم کن، شما که خودت قانون گذاری معلوم کن، روزی که قانون گذاری کردی کارشناس خسارت تصادفات بیمه رو از این قسم دونستی یا قسم مخبر مقومه یا مخبر از بازاره؟ چیه؟ نه من بهش گفتم اینو، من خواستم که اذیتش کنم، بهش بگم که شما پا تو کفش ما میکنه، همیشه این دعوا رو ما با اینا داریم.
خیلی قصد نمیکنه.
بله.
یعنی این چیز ظالم سیاسی معلومه، این دل بایه، این دل مشتری یا این دل
کجا؟ بالا رو دارید میگی؟ نه اندهم، اندهم، این دل بایه، این دل بایه و مشتری. خب من همینو گفتم.
درسته، میخوام بگیم که این
میخواد
بگه اگر تو بازار
معلومه به زن نوعی کنی اصلا ببین سوق یکی از فروزمونه، سوق قسم مقابلمون نیست شیخ. ببین
اصلا ببخشید، میخواد بگه که یا تو بازار قیمت.
نه متوجه شدم، منم جواب دارم میدم، فرمایشتون رو فهمیدم، گفتم مراد از معلومه معلومه اند از سوق نیست، چون اصلا دعوا سر مسما، دعوا سر خود این دو تاه.
خب اون که اصلا معلومه که
خب کی گفته معلومه؟ فتوا داری؟
قولشون حجیت نداره.
کی گفته حجیت نداره؟ اگه حجیت دا حجیت نداشت شیخ بزرگوار، اگه حجیت نه، اگه نزاع نکردن چی؟ تمام شد، آفرین. ببین معنا داره؟ الان خودت تایید کردی. پس در بعضی از فروز همین که معلومه اندام باشه، ترازی هم داشته باشن کافیه. اما حالا اگه بعدن یکیشون تبینه که مغبون واقع شد چی؟ بعضی ها دفعاً لئین محظورای بعدی و سیعتی و صوفیعتی عروض اول ایستادن گفتن آقا باید مقوم باشه، اما گذاشتم گفتم این عبارت مقابل داره، لذا این عبارت مقدمه است، تمهید است، اما خودش یه فرع فقهیه. درسته که کتاب داریم، کتاب می‌نویسیم کتاب، اما اینا هر کدومش یه فرعه، اونم جزء فروعه، اون تمهید نیست. دیدید تو کتب فقه فتوای حتی اگه مقدمه بنویسم کتاب الصلات کتاب مقدمش هم بحث میکنن دلیلش چیه. اینم همینطوره، باید این مقدمه اول مورد بحث قرار بگیره، ما دلیل علی هذه المقدمه، مخصوصا که این مقدمه قول مقابل داره. همینو داشتم عرض میکردم. خب و هو و قد یخبر، اینم خودی که قد تقلید، قد یخبر و عن نظری و حدس من جهت کثرت ممارسته اشباه هذا، زیاد مبتلا بهشه. و ان لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبت الناس في امثاله، و این وصلی برای چی آورد؟ برای اینکه مقابلش رو با قسم بالا خوب معلوم کنه، میگه اصلا این کاری به قیمت بازار نداره، ولو لذا شاهدش هم اینه، ممکنه حرفی که ایشون میزنه مورد معامله بازار نباشه، مثل که امروز میره یه کارشناس اسناد املاک میاد میگه آقا این زمین قیمتش مثلا 3 میلیارده، میگه بابا بازار الان راکده 1 میلیاردم ازت نمیبرنش. میگه بابا من کار ندارم، من مقومم، کار من قیمت گذاری، من کارشناس دادگستری باید قیمت چه بگم. حالا البته دارسی معمولا کمتر میزنه بیشتر
یک جمع میزنه. آدم چه نوع تقریبیه که از بازار خیلی فاصله داره؟ اون معلومه یکی از مؤلفش اشتباهه.
نه معلوم نیست، الان داره انجام میشه، تو بازاری وجود داره، میخوایم به چی بسنجیمش؟ تکمیل خونی
که این قیمت گذاشته 3 میلیارد ولی تو بازار الان 1 میلیارد هم نمیخرن، پس
معلومه بخاطر اینکه ارزش ذاتیشه داره. میگه بازار تلورانس داره، بازار تلورانس داره، بالا پایینی داره،
اینامش مضاد به تلورانس بازاره.
نه
بازار چه
چی میگه؟ میگه من الان لذا شاهدش، الان شاهدش وجود داره، میری بنگا میگه آقا قیمت خونه 500 میلیون، اونم نمیفروشم، اونم میگه نمیخرم، اینا میگه نمیفروشم.
همین خونه سر کوچه مونده 10 میلیارد قیمتشو گذاشتن، چند سال فروش نرفته، قیمت واقعیش هم همینه، ولی خب کسی نداره بخره،
یا رغبت نمیکنه بخره یا نه دارم اما رغبت نمیکنه، میگه من چرا این پول قدی بدم تو این شرایط. یعنی این وجود داره، اصل میخوام چه ارز کنم، موجبه جزئیه اختلاف بین قیمت مقوم و قیمت سوق هست، و اینم سبب این که پس این مقوم آدم سفیهیه و اصلا مقوم نیست و اهلیت ندارن نمیشه. میگن مقوم قیمتش هم درست گذاشته، لکن الان بازار راکده، مؤلفه براش درست، بازار خوابیده، نه دلار بالا پایین شده، یه بلا سرش، یه چیزایی براش میرن برای توجیه و الا اصلشو میپذیریم. خیلی خوب. من جهت کسرت ممارست اشباه و ان لم یتفق اطلاعه على مقدار رغبت الناس في امثاله، ولو که الان با هماهنگی سوق این حرفش صادر نشده ها، این داره مؤلفه های خاصش ارزش ذاتیش نگاه میکنه، و هازا یحتاج الى خب و هازا قسم دو یحتاج الى صفات سابقه، اینم شهادته، اینم همه شروطو میخواد، تازه اضافه تر و زیادت المعرفه و الخبره به هازا الجنس، لا به سوق، بالایی خبره سوق بود، یکی خبره
جنس،
جنس رو میشناسه، ارزش ذاتی اینو میشناسه، و یقال له به هازا الاعتبار اهل الخبره، میگن خبره این کار، یعنی غیبت گذاری. و قد یخبرو، قسم سه، و قد یخبرو عن قیمت الشی به اعتبار خصوصیات فی المبیع، یعرفو این خصوصیات رو هاز المخبر، خوب میتونه تشخیص بده که آقا این طلا چند عیاره، مع کون قیمته هی
انما یعرفو، فقط هم همین میدونه، چون این راه دیگه بود که باز
دنبالش
نمیرفت،
بعضی وقتا راه دیگه هم هست، لکن در راه عرفی رو میگه، لذا انما نمیخواد.
دستگاه
جانم؟
نه
الان اومده باید با فی کل مورده نگاه کنیم، اما حصر نداریم قاعدتا، یعنی حصرش دلیل میخواد، این دلیل اقلاف اینا مواردش معلوم، مثلا باید بریم مثلا حنته است، باید بریم تو بازار حنته ببینیم مثلا اینطوری کسائق ها علا تقدیر العلم بالخصوصیات، کجا معکون قیمت شی علا تقدیر العلم بالخصوصیات واضحتا، اگر ما خودمونم میدونستیم این 18 عیاره قیمت چه میدونیم، دعوا رو میخواد اینو این معرو میاره دوباره فرقش با دو قسم بالا بگه، این کارش اصلا قیمت گذاری و قیمت، دو تای اول اخبار از قیمت بود، اما اولی اخبار از سوق بود، دومی انشاء قیمت بر اساس علم به خصوصیات بود، اما این سومی اصلا کاری به قیمت نداره، موضوع شناسیه، فقط کارشناس موضوعه. کسائق العارف به اصناف الذهب و الفضه من حیث الجوده و الرداء.
چجوری به این شرا کردن که نمیدونن چی خرید و فروش کردن؟
نه نمیگه نمیدونن، داره
نمیدونن دیگه، اونقدر بالاخره
شما هنوز رو هم اولیه مون.
نه اینجاست. نه اینا چجوری خرید و فروش کردن که نمیدونن جنسی که خرید و فروش کردن؟ آخه
من یادش میاد 24 فروش. آخه چرا صفر و صدی میگیریمش؟
صفر و صد اصلا حقورش
توضیح میدم. الان توضیح میدم. نه نه نه. صفر و صدی نگیری. من یه کسی اومده خدمت شما عرض کنم، اومده به من گفته آقا مثلا این مثلا انگشتر طلا رو به تو میدم در عوضش مثلا فلان چی ازت میگیرم، مثلا کالا به کالا بوده، در مقابلش فلان چی ازت میگیرم، تمام شد، بعد حالا معامله مشکل عیب پیدا کرده که حالا نوبت تصل نوبه الی العرش، حالا که اومدن سراغ عرش گفتن خب پس معلوم کنین دقیقاً این انگشتر
چقدره،
اون موقع مزنه ای بوده، اما الان بعد دعوا رسیده به دقت،
یعنی بنا بوده 24 بفروشن شایعه بفروشن، الان فهمیدن 24
یا شک کردنه
دقیقاً چقدر،
بله یا شک کردنه میخوان بررسی کنن، اصلا اینجا عیب تو خود سمنه، اون موقع اگه این سمن باشه عیب تو خود سمن به وجود اومده، مع کون قیمت الجید و الردی محفوظتن عند الناس معروفتن بینهم، فقوله هذا قیمته کذا، درسته که اخبارش با لسان قیمت گذاریه اما واقعا قیمت نیست، که یرید به اینها به این قول، اون متکلم اینو داشت میگفت، مقوم اینو میگفت که انه این شی من جنس کاما بذار قیمته کذا، یه چیزیه که از این جنس، لذا قیمتش اینطوره، که ما هم نوکر قسمت اخبارش از قیمت او کذا
نیستیم،
نوکر او تیکه اولشیم، و هازا. خب آقا این قسم موضوعش تمام شد، قسم مشخص، حالا حکمش بگو. هازا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوم، این مقوم نیست. و کذا القسم الاول، قسم اول هم نیست. یه عبارت ها نشون میده که شیخ عبارت رو یه بار مینوشته، ولی اگه قرار بود ببین الان ما دو سه بار آخر رفت و برگشت کردیم تو همون قسم دو، زیلش گفت که اینم شروط شهادت میخواد، اما الان داره قشنگ میگه که قسم اول و قسم سوم غیر قسم دوم، قسم دوم فقط مقدمه. و هذا فی الحقیقه قسم سه لا يدخل فی المقدم و کذا القسم الاول فمرادهم بالمقدم هو الثانی. پس اونی که بهش میگن مقدم که موضوع ادله بحث مقدمه فقط قسم دوم. تمام، حالا بریم سراغ استدراج. لکن الازهر عدم التفرقه بین الاقسام، نه نمیشه بین سه قسم تفکیک کرد. آقا این تیکه اول عبارت داله بر چیه؟ عدم قول به فسق که بهتون گفتن. ما تو فقه نداریم کسی تفکیک کنه بین این سه تا، هیچ جاش. ببین این عبارت، این فسق که داریم میخونیم جزو مجملاته، هیچ کدوم دعبی که شیخ تو ماهیت عیب داشت اگه اینجا داشت الان راحت بودیم، اینجا تفصیل نمیده. اما این عبارت مشعر به اونه، عدم اتفاق واقعا هم وجود داره ها. اما حالا حکمش چی میگه؟ سخ میشه. نه حالا که ستا تفکیک نمیشن، یا ستا ایورن یا ستا باب بیانه، میگه نه ستا رو بفرستیم به سمت بیانه. من حیث اعتبار شروط القبول کاما بسار آقا. پس ما قبول کردیم اینا جدا از هم نمیشن، اما همه رو تحویل بدیم به بیانه. حالا قول دوم، نه و ان احتمل فی غیر الاول، غیر اول یعنی چی؟ دوم سوم شاه بیانه رو گذاشتیم که قسم اول شد صریح مثل بیانه. این دو قسم الاکتفاء بل واحد، نه اینا از باب بیانه نیستن، از باب خبر عادله. جانم
تو چه مسئولتون میگیم مقابل مثلا معنای لغویش یا
حداقل
معنای عرفیش
شامل هر سه تا میشه. حالا چون صرف این که این اخبار میده خب مقوم
نیست
این، حرف شما درسته اما مبنای اصولیش رو بگید. مبنای اصولیش اینه که نباید اصطلاح فقهی رو با اصطلاح فقهی رو باید تفسیر کنیم. ببین روایت در لغت چی میشه؟ به نفع شیخ شد یا به نفع حرفی که خودتون زدید؟ یا این دلیلی که گفتید به نفع شیخ شد. شیخ مبنا شد. اسرح مواردی که از شیخ خوندید نقض بود تو لاتنقض، تو استصحاب اسرح موارد تو نقض بود. البته تو موارد دیگه هم تو مکاسب زیاد بود ها، مثل خود کلمه خیال، مثل خود کلمه عیب، مثل خود کلمه قبل، لکن اسرح موارد نقض بود. مثل کلمه خدمت شما عرض کنم اخذ، تو علالیت مؤاخذت حتی تو عدی تو زما، شیخ مبناش گرفتن معنا ابتدا حدود اصلیش از لغت به علاوه صدق حسیش هم هست تازه، یعنی مصداق متیقن محسوس اولیه. رضا شیخ گفت نقض کجاست؟ نقض حبله. اخذ کجاست؟ اخذ حسیه. لذا شیخ گفت علالیت رو، یه حرف خیلی سنگینیه، علالیت رو من تو اجاره جاری نمیتونم بکنم
چون منفعت
مأخوذ نیست، تو حق نمیتونم جاری کنم، اخذ ندارم. شیخ لغت رو حدود اصلیشو از لغت میگیره، از لغویین میگیره، از معنای لغوی میگیره، یعنی تعبد به قول لغت پیدا میکنیم، به علاوه این که مصداقش هم باید مصداق حسی اولیش باشه. فقط در جای الفاظ به درد معانی مجرد میخورن که خود لغویین روز اول برده باشنش تو فضای معنای مجرد. با توجه به این توضیح حرف شیخ پیش خودش درسته شیخ، مستحضر هایی؟ یعنی شیخ داره میگه آقا من میگم مقوم، مقوم روز اول به کی میگفتن؟ تو لغت به کی گفتن؟ به کسی که قیمت گذاره، یعنی قسم دو. به قسم یک نگفتن. قسم یک یعنی حسن همسایه‌مون، رفتن در خونه گفتم حسن بیا قوم. میگم تو دیروز ماشین خریدی قیمت چقدر بود بازار؟ اون میشه اخبار، میشه قسم یک. اما مقوم نه، پول میگیره قیمت گذاری کنه، شغلشه.
هم اگه مقبرمون به یه شغل حرفه در نظر بگیریم، اون موارد اول و سوم جزء
اصلا اولیه وجود نداره شیخ، اصلا وجود نداره، دو و سه رو فقط میگیره. همین حرف شیخ درسته. اولیه مثل که من بیام از شما سوال کنم، از دوست تا بچه ها بپرسم آقا رفتیم، میگه ما رفتیم مثلا فلان جا فلان کتاب خریدیم، نیست ما حاشیه فلانی نیستش، الان پیدا شد.
الان میگم بیانه در دادگاه هست، شوخ شده
چی؟
وای میسن داره بیانه
ایر آقا یه فیله بر بله نه قبلا این کاره نبود، نمیدونم جدیدن الان بله پدی بله بله خب تمام کنم. لکن نل از هر و ان احتمل فی غیر الاول الاکتفاء بالواحد، قسم دو و سه رو آوردیم این و خب دلیل چیه؟ میذارم دیگه برای فردا دیگه. ای
همون بگه
بودم
سم فاسه نواده این دیگه. ایو هل خواهی رو.